بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق سر اختیار در افعال عباد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در فصل گذشته که از جمله اصول کلی حکمیه در فهم مسئله سر اختیار در افعال عباد مسئله علم الهی هست که علم خدا اونا به تصدیق هست و بیان فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال بر حسب علم خودش اسباب زندگی هر شخصی را مقدر می فرماد و خدا می دانه که هر شخصی چه سرنوشتی را اختیار میکنه و هر شخصی در چه مقامی از ایمان ذاتی یا کفر ذاتی متعین میشه. به مناسبت مبحث علم خدای متعال، بزرگوار علی الله مقامه در یک فصل جداگانه مبحث علم خدای متعال را در این زمینه دو مرتبه و مجددن و مفصلن تشریح فرمودن. تا به این جای از بیانات بزرگوار علی الله مقامه در این فصل جدید، از جمله مبانی که در اینجا بیان فرمودن، یکی اصطلاح قدیم و اصطلاح حادث بود. حادث و قدیم در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام به چه معنا هست، در اینجا اشاره فرمودن و تحقیقش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه عرض کردیم. اصطلاح دیگر در عبارات بزرگوار علی الله مقامه در این فصل جدید درباره خلقت الهیه بود که خدای متعال خلق را به واسطه مشیتش آفرید و خلقت را از باب تکمیل و تکمل بیان فرمودن. خلقت الهیه به واسطه مشیت را از باب تکمیل و تکمل در اینجا بیان فرمودن که تحقیق کردیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه که از یک جهت خلقت به واسطه مشیت، از یک جهت خلقت تکمیل و تکمل هست، خیلی شباهت داره، اگرچه تمام این خلقت و تمام و حق این خلقت از باب تکمیل و تکمل نیست. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در این نسبت، نسبت پنجمی را به نام نسبت سببیت در نسبت‌های چهارگانه که نسبت ماده و صورت باشه و نسبت غیب و شهاده باشه و نسبت اثر و مؤثر باشه و نسبت مکمل و متکمل، نسبت پنجم را به نام نسبت سببیت بیان فرمودن که نسبت بین مشیت و اشیاء است. یعنی خدای متعال به واسطه مشیتش اول دریاهای امکان را، عوالم امکان را آفرید و بعد در این عوالم امکان، در این دریاهای امکان، به طور خلق تکمیلی موالید را در هر عالمی خلق فرمود و در هر عالمی هر مولودی هر قدری که در حد خودش در قابلیت خودش خودش را مزمهل تر کرد و فانی تر کرد صفات او شبیه تر شد و متصف تر شد به مشیت، که این خلقت خلقت سببیه هست، خلقت به واسطه مشیت هست. پس در خلقت مشیت ابتدا خدای متعال ماده یا به عبارت اخرى امکان اشیا را می آفرینه، ابتدا عوالم خلق را عوالم امکان را می آفرینه، بعد در این عوالم امکان یا دریاهای امکان موادید را یا اشیا را می آفرینه. به این خلقت میگیم خلقت سببی. از جمله دیگر اصطلاحاتی که بزرگوار علی الله مقامه در این فصل جدید بیان فرمودن در مبحث وجود بود، که وجود را به سه قسمت تقسیم کردن: وجود مقید، وجود مطلق و وجود حق. وجود مقید و وجود مطلق منظور عالم خلق و عالم امر هست. عالم خلق را برش وجود مقید میگن و عالم امر را وجود مطلق. مقید چرا گفته میشه؟ وجود مقید به این علت گفته میشه که این اشیا در این عوالم خلقی مقید به مشیت آفریده میشن، به واسطه مشیت آفریده میشن، و این اشیا در این عوالم خلقی در مقام کون هر شیء مقید به حدود خودش هست، مقید به قید خاصی هست. لذا به عالم خلق اطلاق وجود مقید میشه، به مشیت اطلاق میشه وجود مطلق. چرا تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه؟ علتش این هست که مشیت مقید به قید هیچ شیئی نیست. مشیت ازداد آفرینه، زد آفرینه. اگر مقید به قید هر شیئی باشه، ضد اون شیء را نمیتوانه بیافرینه. به مزادته بین الاشیاء علم الله ضد له. پس به مشیت گفته میشه وجود مطلق. بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که وجود مقید و وجود مطلق از یک لحاظ درش اصطلاح خلق به کار میره، وجود مطلق و وجود مقید. وجود مقید که گفتیم عالم خلقه، وجود مطلق هم که عالم مشیت باشه، عالم امر باشه، در اینجا هم اصطلاح خلق به کار میره. خلق الله المشیت به نفسها، در اینجا ترکیب دیده میشه و فرمودن اشاره فرمودن اون حیث ترکیبی که در اینجا دیده میشه به واسطه صورت اطلاق هست، که بر مشیت صورت مقید پوشیده نیست، صورت اطلاق پوشیده هست. به واسطه این اثبات و نفی فهمیده میشه در اینجا ماده و صورتی را، اگرچه به ابسط حد خودش هست، به بسیط ترین حد خودش هست، ماده اینجا و صورت اینجا به اینجور نیست که مجزا از هم دیده بشه، خیلی بسیطه ماده و صورت در مشیت، که انهو مقام وحدته. ولی همین حیث که صورتی در اینجا ثابت میشه و فهمیده میشه، معلوم میشه اینجا هم مقام خلقه. پس وجود مطلق و وجود مقید در این اصطلاح شد مقام خلق. مقام دیگر وجود حق هست. وجود حق که برش دیگر اطلاق خلق گفته نمیشه، اشاره فرمودن به حدیث حضرت رضا صلوات الله علیه، حق و خلق لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، یا حق هست یا خلق هست، دیگر قسم سومی نه در بین اینجا نه در بین این دو و نه به غیر این دو تصور کرده نمیشه و وجود نداره، که بهش اطلاق وجود حق گفته میشه، که وجود حق همون ذات خدای متعال هست که در فصل‌های گذشته تحقیق فرمودن. بعد بزرگوار علی الله مقام، بعد از ذکر این سه نوع وجود وارد در بحث علم خدای متعال شدن. در ابتدای بحث فرمودن فالله سبحانه علم بعلمه الازلی جميع الاشياء قبل ان يخرجها من القوه الى الفعليه بتفاصيلها على نهج الوحده كما عرفته. در این تعریفی که در علم خدای متعال فرمودن اشتباهات و تقصیراتی که در گذشته فلاسفه در بحث علم خدای متعال مرتکب شده بودن، ابتدا این اشتباهات را و این تقصیرها را اینجا بزرگوار علی الله مقام گوشزد فرمودن و تدارک کردن و اصلاح کردن. ابتدا اون اشتباهات را گوشزد فرمودن که بایستی اون اشتباهات و اون تقصیرها کنار گذاشته بشه. بعضی از این تقصیرها خیلی تقصیرهای فاحشی هم هست که در مجلس قبل برش اشاره کردیم، مثل این عبارت شریفه فرمودند که به تفاصیلها، خدای متعال به تفصیل میدانست، به تفاصیل خلقت، به تفاصیل خلق عالم بود. مثل اون اشتباهی که اون بنده خدای کرده بود از علمای گذشته که قائل بود که خدای متعال علم به جزئیات در مخلوقات خودش نداره، العیاذ بالله. اینجا بزرگوار علی الله مقام این اشتباه را گوشزد فرمودن به این لفظ شریف به تفاصیلها. علی نهج الوحده، بر نهج وحدت، نبر نهج تعدد، نبر نهج خلقت و خلقی. اینجا تن زدن و گوشزد فرمودن باز به اشتباه دیگر که فلاسفه متصوفه قائل شدن در عنوانی به نام اعیان ثابته العیاذ بالله، و گفتند که ماهیت های خلقیه به عنوان اعیان ثابته در نزد ذات خدای متعال متعین شده و از اونجا جاری شده و سرریز شده بر روی این اشیا، قائل شدن به بحث اعیان ثابته. فرمودن که علا نهج الوحده، در ذات خدای متعال هیچ بوی خلقی و هیچ ذکر خلقی وجود نداره. سبوح قدوس رب الملائکت و روح، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، نه خدای ما زاییده شده نه از خدای ما چیزی زاده میشه، و لم یکن له کفوا احد، و خدای ما منزه هست از آلایش های خلقی، از آلایشات خلقی، خدای ما سبوح و قدوس هست. تا به اینجا را به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم، ادامه بیانات شریفه هست. می فرماد و اما فی الامکان فیکون مثلا یعلم فی المداد و هو قوت الحروف الالف والبا والجیم والدال الى آخر الحروف و کان یعلم تراکیبها و تکسیراتها لا نهایه و انها اذا رکبت کذا صارت ایت کلمت و ایت عبارت و ای نثر و ای نظم و ای کتاب و ای حق و ای باطل الى ما لا نهایت له من تراکیبها و معانیها و مصادیقها و مدلولاتها و مفاهیمها و آثارها و افعالها الى ما لا نهایت له. می فرماد که اما در مقام امکان خدای متعال مثلا مثال می زنن، خدای متعال مثلا می دانه در این مداد، در امکان این مداد چه قوه از قوای حروف هست. خدای متعال می دانه در این مداد، مداد یعنی مرکب، دواتی که به زبان فارسی گفته می شه استعمال می شه اصطلاح شده دوات، همون مداده. الان مداد در زبان فارسی مصطلح شده به این قلم های چوبی، بین میگن مداد. نه، مدادی که اینجا گفته میشه در زبان عربی ترجمه فارسیش مداد همین دواته. میفرماد در این دوات، در این مرکب، در این جوهر، جوهر مرکب، در این دواتی که هست، در قوه این دوات حرف الف و حرف با و حرف جیم و حرف دال تا آخر حروف در قوه این دوات هست. یعنی با این دوات میشه برداشت الف نوشت، میشه برداشت با نوشت، میشه برداشت جیم نوشت، میشه برداشت دال نوشت. و کان یعلم تراکیبها و تکسیراتها لا نهایه، و خدا میدانه ترکیب هایی که میشه با این حروف کرد. الف را کنار با گذاشت، یا مثلا با را کنار دال گذاشت، هر حرفی را با حرف دیگر چجور ترکیبش کرد، الفاظی که از این ترکیب ها ساخته میشه، تکسیراتی که از این ترکیب ها ساخته میشه. تکسیر یکی از اصطلاحات در علم حروفه که حرفی را، تکسیرات حرفی را، قوای حرفی را، یکی از روش های خارج کردن قوه های یک حرف یا یک کلمه روش تکثیر. خدای متعال می دانه ترکیب های مختلفی که در بین این حروف هست که هر حرفی را با حرف دیگر، با حروف دیگر ترکیب بکنن، چه الفاظی در اینجا، چه ترکیب هایی در اینجا ساخته میشه. و انها اذا رکبت، وقتی که اینها ترکیب میشن، مثلا به این شکل خاص ترکیب بشن، کدام کلمه ساخته میشه؟ اگر این کلمه ها با هم ترکیب بشن، کدام عبارت ساخته میشه؟ چه نثری ساخته میشه؟ چه نظمی و شعری ساخته میشه؟ چه کتابی ساخته میشه؟ چه حقی نوشته میشه؟ چه کتاب باطلی نوشته میشه؟ الا ما لا نهایت له، در این امکان بی نهایت میشه فعلیت استخراج کرد و تمام این فعلیت ها را خدای متعال به علم خودش میدانه، به علم خودش عالم هست. و کان یعلم ان الالف المفتوحه المقدمه والباء الساکنه والجیم المفتوحه والدال الساکنه تکون ابجد و ان اکست تکون دجبا و ان شوشت تکون باجد و جابد و داجب و دابج و هاکذا. مثلا مثال میزنن در ترکیب چهار حرف اول، در یک ترکیب از حروف، در یک نوشتن از الف با، یک جور از نوشتن ترتیب الف با، الف بای ابجدی هست که بر هر حرفی یک عددی معین میکنن. الف با جیم دال ها وا واو زا، یک روش نوشتن، ترتیب نوشتن اینجور هست. مثلا بر الف حرف یک تعیین میشه، بر با حرف دو، بر جیم حرف سه، دال چهار، همینجور تا میرسه به حرف یا که حرف ده میشه. باز از کاف به بالا به جای اینکه یک یک بالا بره، ده تا ده تا بالا میره. باز از اون حرفی که به صد برسه، به جای اینکه باز ده تا ده تا بالا بره، صد تا صد تا بالا میره. یک ترکیب از نوشتن حروف، به جای که بگن الف به جیم دال اینجوری نوشته بشه که در حروف فارسی اگه میخوایم بگیم الف به پ ت س جیم چه اینجوری خونده میشه یا نوشته میشه، یا در حروف عرب در الف بای عرب یک روش این هست که الف به که بهش با گفته میشه تا ثا اینجور نوشته بشه، در این روش نوشته میشه الف به جیم دال و همینجور تا آخر، حوز حتی کلمن، همینجور تا به آخر حروف. میفرماد که مثلا در این چهار حرف الف و ب و جیم و دال، خدا میدانه که اگر الف مفتوحه مقدم، این الفی که برش فتحه بگذاریم، الفی که برش فتحه بگذاریم ا خونده بشه و مقدم بنویسیم، یعنی اول الف را بنویسیم بعد بقیه حروف را، یک ترکیبش این میشه، اول الف را فتحه بگذاریم در مقدم بگذاریم، بعد حرف با را ساکنش کنیم، حرف ب را ساکن بکنیم برش حرکت نگذاریم، حرف جیم را دو مرتبه مفتوحش بکنیم، حرف دال را ساکنش کنیم. اگر با این ترکیب این چهار حرف را کنار هم بنویسیم چه ترکیب نوشته میشه؟ ابجد. الفش مفتوحه، با ساکنه که دوم آمده، جیمش باز مفتوح سوم آمده، دادش ساکنه چهارم آمده. پس یک ترکیبش در میان این ترکیب چهار حرف میشه ابجد. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، یک ترکیب دیگر، اینجا مثال میزنن، در مثال میخوان مطلب رو توضیح بدن، یک ترکیب دیگر این هست که این چهار حرف را به این ترتیبی که نوشتیم ابجد به ترتیب عکسش بنویسیم، یعنی اول دال را بنویسیم، بعد جیم را بنویسیم، بعد با را بنویسیم، بعد الف را. اگر به این ترکیب بنویسیم نوشته میشه دجبا. باز دوباره بیایم این ترکیب را به هم بریزیم، در یک ترکیب دیگر میشه نوشت باجد، در یک ترکیب دیگر میشه نوشت جابد، در یک ترکیب دیگر میشه نوشت داجب دابج، همینجور ترکیب های مختلف. چهار تا حرف داریم، میشه اینها را به ترکیب های مختلف نوشت. و کل ترکیب لا یصلح ان یکون غیره، میفرماد که هر ترکیب خودش هست، نمیشه این ترکیب غیر خودش باشه. ابجد ابجده، ابجد باجد نیست، هر ترکیب خودش هست و غیر خودش هست. این مطلب واضحی هست. پس هر ترکیب چجور هر ترکیب میشه؟ که خودش باشه. وقتی خودش باشه اون وقت اون ترکیب خودش هست. پس نمیشه یک ترکیب را بگیم که ابجد مثلا باجده، نه، ابجده، باجد باجده، دابج دابجه، هر کدوم از ترکیب ها خودش هست و غیرش هست. این مطلب اگرچه خیلی بدیهی و واضح هست، ولی بعد میبینیم چه مطلب اساسی و جزء مطالب کلیدی هست. پس میفرماد که هر کدوم از این ترکیب ها خودش هست و صلاحیت نداره که غیر خودش باشه، باید هر کدام خودشون باشن. این هم نکته واضح. بعد میفرماد که بعد باز مثال میزنن، فابجد هو ابجد لا غیره و دجبا هو دجبا لا غیره و لا یسع ابجد ان یقول لما علمتنی ابجد. هر کدام از این ترکیب ها خودشه و اینجا نمیشه این فرض را مطرح کرد، فرضهایی که بعضی وقتها مردم با خودشون مطرح میکنن، بعضی از فرضها در اینجا معلوم میشه که فرض هزیانه، فرض محاله، یعنی اصلا فرضی نیست، هنوز شخص در یک جای دیگر تصور میکنه، در جای دیگر اعتراض میکنه. از این مطلب معلوم میشه خیلی از فرضها اشتباهه. میگه بزرگوار علی الله مقام اینجا میفرمان که مثلا بگه ابجد که من با خودم فرض کنم که چرا من ابجد هستم و چرا من دجبا نیستم. ابجد با خودش اعتراض بکنه، اعتراض کنه بر خدا، خدایا چرا من را دجبا نمیدانی، من را ابجد میدانی؟ خب برای اینکه تو ابجدی، تو برای این که ابجدی تو هستی، اگر دجبا بود که دجبا بود، تو نبودی، وقتی که تو را آفریدیم تو شدی، اگر غیر تو را می آفریدیم که تو نبودی، غیر تو آفریده می شد. پس این اعتراض و این تصور که چرا من غیر خودم نیستم، خب اگر غیر تو بود که غیر تو هست، تو اگر تو نبودی که تو نبودی، تو را آفریدن تو شدی، اگر غیر تو را می آفریدن و تو را نمی آفریدن که اصلا تو آفریده نمی شدی، غیر تو آفریده می شد و آفریده هست. پس در اینجا می فرماد که این وسعت را نداره، این اجازه را، یعنی این امکانیت را و این تصور را نمیتوانه با خودش بکنه ابجد که خدایا چرا من را ابجد میدانی و چرا من را مثلا دجبا نمیدانی. این حرف حرف هزیانی هست، اصلا صورت وقوع نداره. ولل عکس ولا غیرهما، و همینطور بقیه ترکیب ها، بقیه ترکیب ها نمیتوانند بگن خدایا چرا من را من نمیدانی، چرا من را فلان شخص نمیدانی. خب اگر تو فلان شخص میدانستم که تو نبودی، فلان شخص بود. تو وقتی تو هستی که من تو را تو بدانم. این مطلب مطلب واضح و بدیهی هست و وقتی که ازش غافل بشن اشخاص میبینیم در چه اشتباهات بزرگ اینجا واقع میشن. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، ولو علم ابجد دجبا لکان کذبن. اگر خدا ابجد را دجبا بدانه، یعنی علم خدا هم دروغه. غیر از این که این شخص خودش خودش باشه، اگر این شخص خودش را غیر خودش خدا بدانه، در اینجا این عیب به خدا هم برمیگرده. پس علم خدا هم دروغه. علم خدا کی حقه، کی صدقه؟ وقتی که معلوم مطابق با علم باشه. علم من زید کی حقه؟ وقتی که اگر بیرون را بدانم الان شب هست، در خارج واقع هم شب باشه. اگر من در علم خودم بدانم که الان بیرون شب هست ولی در واقع روز باشه، خب علم من کذب دروغه. علم من کی صدقه و حقه؟ وقتی که معلوم مطابق با علم باشه. بایستی بین معلوم و علم مطابقت باشه. اینم خیلی بدیهیه، ولی بشر از همین بدیهیات غافله. الان همین نظریه های علمی که بیان میشه، ارائه میشه، نظریه ها را به چه نام عنوان میکنن و ارائه میکنن؟ به اسم فرضیه، به اسم نظریه، فرض میکنن. باز میبینیم یک دانشمند دیگر به اسم، به قول خودشون، حالا اسمای هم را میگذارن دانشمند، یک شخص دیگر میاد یک فرضیه دیگر ارائه میده، فرضیه قبل را باطلش میکنن. همش فرضیه فرضیه. یعنی چه؟ یعنی همش دروغه. هیچ کدامش دانش نیست، هیچ کدامش حقیقتش علم نیست. کی علم صدقه و حقه؟ وقتی که معلوم مطابق با علم باشه. وقتی که خارج واقع مطابق با علم باشه. اگر معلوم مطابق با علم نباشه، این علم، علم صادق، علم حق، علم حقیقتدار نیست، علم دروغ، علم کذبه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، فعلم جمیع الاشیاء علی ما هی علی. پس خدا می دانه جمیع اشیا را بر همون طوری که هستن، بر همون جوری که هستن. معلوم مطابق با علم، مخلوق مطابق با علم خدا هست. پس علم خدا حق و صدقه. ولا یجوز غیر ذلک فی العقل، در عقل غیر این مطلب جایز نیست. عقل چه قوه‌ای هست، چه بشری، چه قوه‌ای هست، چه مشعری هست. این عقل، عقل مشعری هست که حق را از باطل تمییز میده، مشعر فهم کلیات. در کلیات بهترین قاضی عقله، در کلیات بهترین قاضی عقله. چرا میگیم در کلیات؟ چون ما وجودها موجودهای جزئی هستیم، عقل ما در جزئیات نمیتوانه داوری کنه، نمیتوانه حکمیت کنه، اینجا فشل میمانه. اون شخصی میتواند در جزئیات عقلش را به کار ببره که شخص کلی باشه. شخص کلی میتواند در جزئیات عقلش را به کار ببره. برای همین میخوانیم در زیارتشون صلوات الله علیهم اجمعین، المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. معروف، خوبی، اون چیزی هست که شما برش دستور بدید، عقل شما برش صادر بشه به خوب بودن. و بدی اون چیزی هست که شما از اون بیزار باشید، عقل شما از اون شی، از اون چیز متنفر باشه. پس شخص کلی میتوانه در جزئیات صاحب عقل سلیم باشه، عقلش میزان کل باشه، میزان حق باشه. شخص جزئی عقلش فقط در کلیات میتوانه قضاوت کنه، حکمیت بکنه، در جزئیات نمیتوانه وارد بشه. در جزئیات بایستی اخذ کنه از عقل کلی صلوات الله علیه. در اینجا چه میفرماد؟ میفرماد بزرگوار که ولا یعقل غیر ذلک، مطلب یک مطلب کلی، یک حق واضحی هست که خدا هر چیزی را خودش را خودش بدانه، نه غیر خودش. این میشه علم خدا، علم صدق و علم حقه. فلما اراد ان یکتب بقلم الاختراع علی لوح الابداع ابجد کتبه ابجد علی ما کان یعلمه فکما کان ابجد فی علمه ابجد کان فی خلقه ایذن ابجد ولو کتب دجبا لیس انه کتب ما علمه ابجد دجبا بل کتب ما علمه دجبا دجبا افهم ما اقول لک و صحح اعتقادک به ما اقول فانه وحی اوحی الى الحجج علیهم السلام و لیس نطقا عن الهوا. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه. پس چون که خدای متعال اراده کرد که بنویسه به قلم اختراع بر لوح ابداع، نوش ابجد را خدا میخواست بنویسه به قلم اختراع بر لوح ابداع، کلمه ترکیب ابجد را. خب چجور خدا مینویسه ابجد را بر لوح بر لوح ابداع بر لوح محفوظ؟ خدا ابجد را چه مینویسه؟ ابجد را ابجد می نویسه، چون علم خدا حقه، چون علم خدا صدقه. الا ما کان یعلم کتبه ابجد، خدا ابجد را ابجد می نویسه. الا ما کان یعلم، همین جوری که میدان ابجد ابجد هست می نویسه. فکما کان ابجد فی علمه ابجد کان فی خلقه ایضا ابجد، همین جوری که خدا در لوح محفوظش نوشت ابجد، همین جور هم ابجد را ابجد می آفرینه. اینجا بزرگوار علی الله مقامه در این عبارات در نهایت زیرکی و هوشیاری یک بیان لطیفی برای ما فرمودن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه اینجا پوستش را میکنن، لبش را، مغزش را تحویل ما میدن. فرمودن خدا همون جوری که ابجد را ابجد میدانست در لوح محفوظ ابجد را ابجد نوشت، و همون جور که در لوح محفوظ ابجد را نوشت ابجد را ابجد آفرید. پس در اینجا دارن دو نوع علم برای خدا اثبات میکنن، یک علم ازلا معلوم، یک علمی که هنوز در عالم امکان نوشته نشده، یک علم از معلوم، یک علمی که خدا در عالم امکان این علم را نوشت. علم اول را میگن علم ازلی، علم دوم را میگن علم لوح محفوظ، علم حادث. بعد خدا از روی این لوح محفوظش ابجد را اینجا خلق کرد بر طبق علم خودش. پس در اینجا دو جور، دو نوع علم ثابت کردن و خلقی که مطابق با علم خدای متعال هست. علم ازلی یعنی چه و علم لوح محفوظ یعنی چه؟ این خیلی تفصیل و بیان مفصلی داره و خیلی هم در جای خودش، اگر که شخص بخواد از نزد خودش از سبادر به اذهان خودش داخل بشه خیلی محل اشتباهه و قطعا شخص به حق مسئله اصابت نمی کنه، چون خیلی مشکله. ولی اگر که حکیم علی الله مقام بیان بکنه، کسی که از امام علیه السلام بیان می کنه برای ما بیان کنه و ما به بیان حکیم علی الله مقام، یعنی به بیان امام علیه السلام بفهمیم، اون وقت انشاءالله برای ما آسان میشه. این مسئله را، علم ازلی را و علم لوح محفوظ را، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در چندین درس مفصل به طور مفصل بیان می فرمان، علم ازلی را و علم لوح محفوظ را، و می فرمان که مشایخ گذشته علی الله مقامه ها در علم لوح محفوظ در علم دوم خیلی وارد در تفصیل و در تشریح نمیشن، بیشتر علم اولی را، علم ازلی را توضیح میفرمان. چرا؟ چون در اینجا به لسان گذشته ها، به لسان مبتدیان در حکمت امر را بیان میکنن، در حالی که اون علمی که روح داره، اون علمی که درش ایمان پیدا میشه، درش روح داره و شخص مطالب را با روح میفهمه، علم نوع دومه نه علم نوع اول. علم ازلی ظاهرش خیلی عظیمه، ظاهرش عظیمه، ولی مثل علم نوع دوم روح برای شخص نداره. در دروسشون مفصل مطلب را توضیح میفرمان. اگر بخوایم اینجا همینقدر اشاره بکنیم فرق بین علم ازلی و علم لوح محفوظ را، در مجلس قبل به این نکته اشاره کردیم، عرض کردیم که فرض کنید من انسان الان در عالم زمان هستیم، فرض کنیم انشاءالله که مخلد شدیم در بهش، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام، به حفظ امام علیه السلام، انشاءالله که عاقبت به خیر شدیم، انشاءالله که در بهش مخلد شدیم، انشاءالله تعالی در بهش شخص انسان مؤمن در بهشت میبینه تمام عقاید خودش را، اعمال خودش را، نیتهای خودش را تمام را حاضر میبینه و وجد و ما عملو حاضر. در بهشت، در جهنم هم العیاذ بالله همینطوره. شخص کافر در جهنم تمام نیتهای خودش را، تمام اعتقادهای خودش را حاضر میبینه و وجد و ما عملو حاضر. برای همین دنیا وسعت جزا و پاداش نداره، این دنیا وسعت نداره، چون دنیا داره مروره، داره ترقب و انتظاره. نمیشه شخص در آن واحد تمام فعلیت ها و نیت های خودش را ببینه، باید یکی یکی فعلیت ها ظاهر بشن برن با فعلیت بعد بیاد، یکی یکی ببینه نیت های خودش را، فعلیت های خودش را. ولی در بهشت، در جهنم، در دار خلود شخص تمام نیت های خودش را یک جا حاضر میبینه و وجد و ما عمل و حاضر. در بهش وقتی شخص مؤمن نگاه میکنه به خودش، یعنی در اونجا که دار انتظار و ترقب نیست، در مقام دهره، میبینه هر کدام از نیتهای خودش را سر جای خودش، هر کدام از فعلیتهای خودش را سر جای خودش، به فعلیتهای خودش احاطه داره، خودش را میابه که خودش هست و فعلیتهاش را و ظهوراتش را میابه که این ظهوراتش ظهوراتش هست. به این میگن علم احاطی. مثال علم ازلی هست علم اتحادی و علم احاطی مثال علم ازلی هست. شخص خودش را میابه، هر چیزی خودش را واجده، واجد بودن هر شیعی خودش را میگن علم اتحادی و واجد بودن هر شیعی آثارش را میگن علم احاطی. این مثال علم ازلی هست. تمام اشیاء این علم را دارن. این سنگ خودش خودشه، این سنگ به خودش را واجده، بهش میگن علم اتحادی داره ولی هیچ روحی نداره. این فرش خودش را واجده، این جماد خودش را واجده، این نبات خودش را واجده، هر شیعی خودش را واجده، به این میگن علم اتحادی و آثارش را واجده علم احاطی و هیچ روحی هم نداره. این واجد بودن خود را هیچ روحی نداره. اون علمی که روح داره و معنا داره علم انسانی هست. این علم انسانی هست. نجاری باشه، علم داشته باشه، به ساختن صندلی، به ساختن لوازم چوبی صاحب علم باشه. این علم روح داره و معنا داره. علم انسانی روح و معنا داره و این علم انسانی مثال لوح محفوظ هست. این میز علم انسانی نداره، این ستون علم انسانی نداره، جماد اصلا شعور نداره. پس هر چیزی خودش را واجد باشه، علم روحداری، علم با مغزی، علم معناداری نیست. کدام علم معناداره؟ علم انسانی معناداره، علم نوع دوم معناداره. خدای متعال در مقام ذات، اینها در بیان ناچاریم اینجور بیان کنیم، در مقام ذات، در مقام آثار، در مقام خلق، در مقام مخلوقات، خدا هر چیزی را در جای خودش میبینه، هر چیزی در جای خودش هست، هر چیزی در جای خودش هست. میگن علم ازلی. اصلا معنا نداره، اصلا روحی نداره. اون علم که روح داره علم لوح محفوظه. خدا به قلم قدرت خودش روی لوح محفوظ نقشه تمام این آفرینش را نوشته، می نویسه در لوح محفوظ نقشه تمام این آفرینش را. این هم که میگیم می نویسه، اینا همش تعبیره. قلم نوشت روی این لوح آفرینش را و این قلم خوش شد و این قلم از نوشتن باز ماند، اینها همش تعبیره. مقام لوح محفوظ مقام زمان نیست که یک موقعی این قلم بیکار باشه، این لوح هم سفید باشه، بعد قلم را بردارن روی این لوح بنویسن. مقام دهر عالم ملکوته، اونجا لوح محفوظ سینه مقدس امام صلوات الله علیه، آغازش در عالم جبروته، مدادش از عالم لاهوت، نون و القلم و ما یسترون. اونجا اینجور نیستش که ترقی و انتظار زمانی باشه، یعنی در مقام خودش همیشه این لوح نوشته شده بوده از علم خدا، در مقام خودش این قلم همیشه در مقام خودش بوده در مقام علم خدا، نبوده یک وقتی اینها بیکار باشن بعد منتظر نشسته باشن خدا که این قلم را برداره توی دوات بزنه بعد شروع کنه نوشتن. پس همیشه خدا در مقام خودش در مقام لوح محفوظ همیشه علم خدا نوشته شده بوده در اینجا. پس اینها را به ترقبهای زمانی، به تصورهای زمانی نباید بفهمیم، همیشه در مقام خودش بوده. اگر میگیم این علم حادث هست، چون در مقام عالم امکان نوشته شده، چون در سینه مقدس امام علیه السلام نوشته شده، به این معنا حادث هست، نه اینکه یک زمانی نبود بعد این را اینجا نوشتنش، تا وقتی بوده نوشته شده بوده سر جای خودش. کمال خداست این لوح محفوظ، کمال خداست. اگر نباشه خدای ما بی کمال میشه، نبوده وقتی خدای ما بی کمال باشه، نبوده وقتی خدای ما بی کمال باشه. معارفی را که از ما اعتقادش را خواستن در این مقامات از ما اعتقاد خواستن، وگرنه به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، از اونجاهایی که ما اصلا خبر نداریم که از ما اعتقاد نخواستن، گفتن معتقد باشید خدا عالمه، یعنی در اینجا معتقد باشید خدا عالمه، خدا قادره، در اینجا معتقد باشید خدا قادره، در مواضع صفات معتقد باشید به قدرت خدا، به علم خدا، در به حکمت خدا، اونجایی که اصلا لا اسم له ولا رسم له، که اصلا از ما اعتقاد نخواستن که به علم خدا و قدرت خدا. پس در اینجا که لوح محفوظ هست، اگر میگیم حادثه، نه به این معنا که نبوده یک وقتی یک زمانی بعد این را آفریدنش، نه به این معنا نیست. خدای ما هیچ وقت بی کمال نبوده، خدای ما هیچ وقت بی محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما نبوده. نه اینکه محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما قدیم هستند، خدا لعنت کنه کسی که بگه قدیم هستند، حادث هستند، به این معنا که محتاج و فقیر به خدا هستند، ولی حقیقتشون در عالم زمان نیست. خدا زمان را به این بزرگواران آفریده، در اون آنی که هستن، در اون وقتی که هستن، همیشه محتاج به خدا هستن، همیشه فقیر به خدا هستن. پس اینها را انشاءالله باید که از اینجا به بعد حکیمانه بفهمیم. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، پس خدا همون جوری که در لوح محفوظش نوشته شده، در صفحه علمش نوشته شده، در این عالم خلق مو به مو به عینه مطابق با این علم لوح محفوظه. اگر اینجا یک ذره پس و پیش بشه، یعنی علم خدا العیاذ بالله دروغه. پس علم حقیقت دار، علم صدق، چه علمی هست؟ علمی هست که معلوم مطابق با علم باشه. برای همین هست که امام صلوات الله علیه فرمودن که انما العلم یخرج منها هنا، به سینه مقدسشون اشاره کردن، فرمودن علم اون چیزی هست که از سینه مقدس امام صلوات الله علیه خارج میشه. نه از مغز فلان مسیحی، از فلان نصرانی، از فلان یهودی که 10 سال بعد باز فرضیه عوض بشه، باز 20 سال بعد یک فرضیه دیگر بشه. علم باید یک علمی باشه که 1000 سال، که 10000 سال هم بگذره، در اون علم یک ذره پس و پیش با مطابقت با معلوم حاصل، یک ذره پس و پیش حاصل نشه، مطابق باشه به عینه با معلوم خودش. بخواد 1000 سال بگذره، بخواد 10000 سال بگذره، پس اون علمی که حقیقت داره و صدق داره علم لوح محفوظه. اون علمی هست که این علم را کجا نوشتن؟ و کل شیء احسیناه فی امام مبین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.